اگر قانون کاری بکند لازمه اون قانون این باشد که یک عده‌ای از افراد مردم از این حق طبیعی محروم بمانند، خود قانون قانون خلاف طبیعت است و بنابراین پس یک حقیست از جامعه زنان. این حق تأهل، مرد حق تأهل دارد، زن هم حق تأهل دارد و اگر عده‌ای از زنان در اجتماع باشند و مردی و مردها هم منحصر باشند، خودشون رو منحصر بکنند به یک زن، لازم میاد که اون زنها محروم از این حق طبیعی باقی بمانند. اگر حالا زنهای عاقلی در دنیا اگر باشند، همینجوری که در بعضی از اجتماعات هست روی حرف زدن، زنهای عاقلی در دنیا اگر بخوان باشن و از مجامع مراکز صلاحیت دار و حقوقی این حرف رو مطالبه کنن، بگن آقا یه حقی قانون که میاد معنی میکنه حق یک عده‌ای را پامال کرده، چی جواب داره اینجا؟ آیا باید این حق را به این افراد داد؟ آیا اونها بشر هستند؟ بشر نیستند؟ البته خب بشرند. آیا حیثیت بشری را دارند یا ندارند؟ البته دارند. آیا تعهل یه حق طبیعی است یا یه امر تقننی؟ این ضرورت طبیعی است یا امر تقننی؟ ضرورت طبیعی است. این از جنبه حقوق طبیعی اونها. اگر ما فرض کنیم حق طبیعی هم نباشد و فرض کنیم یا اساسا ما به این حرفات ترتیب به حقوق فردی ما کار نداشته باشیم، ما همیشه نظرمون به مصالح اجتماع باشیم. از نظر مصالح اجتماع چطور؟ وقتی که آمار نشون میدهد که مثلا در یک کشور 10,000 مرد آماده به ازدواج است در مقابل 12,000 زن آماده به ازدواج و قانون هم ممنوع می کند، فقط در واقع برای 10,000 از این زنها امکان ازدواج درست می کند و 2,000 تای دیگر را ممنوع می کند، از نظر جامعه چی می شود؟ چی بستر اجتماع می؟ اگر محروم بودن اون 2,000 زن دیگر یا 2,000,000 زن دیگر، اگر محروم بودن اونها فقط و فقط اثرش این بود که اینا محروم میمونن، بعدم عمری را به محرومیت به سر میبرن و بعدم میمیرن، به اجتماع ما لطمه وارد نشده. این مثل این بود که ما حقوق یه حیواناتی را نهاده باشیم. ما گوشتند داریم و باید این گوشتندار ها حقی دارن بر ما، ما باید اینها علوفه برسنیم و ما میریم برای ما سرس نمی کنه اینا بیم که سهران میریم ویل می کنیم، ظلم می کردیم ما بینا و این حیوانه می دیرن تمام میشه، ولی به جامعه ما دیگه لطمه نمی دیرن، فقط ما ظلم می کردیم. حتی در مورد فقرا این ظلم رو می شود به همین سادگی انجام داد. در مورد فقرا، در مورد بیکارها، چند هزار بیکار هست، اینا حق دارن، ما باید بهشون کار نمیدیم، اینقدر اینها کار نمیدیم که اینها در اسرت و فقر به سر میبرن، بچه هاشون میمیرن، خودشون مریض میشن، از بیدوایی میمیرن، از گرسنگی میمیرن. خب البته ما به سایر افراد دیگه، به بنیان اونهای دیگر دیگه، به بنیان اجتماع از نظر افراد دیگر صد نگذیم. اتفاقا این یگانه موردی است، یگان موردی است که اگر حقش پامال بشود 100,000 برابر اون حقش قدرت داره از جامعه انتقام بگیره. هیچ طبقه ای قدرت ندارن اگر پا روی حقشون گذاشته بشود از جامعه انتقام بگیرن، به اندازه این که زن
اگر از حد طبیعی خودش محروم بماند قدرت انتقام گرفتن دارد. برای اینکه وقتی که این محروم بود و دیگران رسیدن به این بزرگترین موهبت از نظر او و او نرسیده است، بیکار میشین از من. در صدد چی بر میاد؟ در صدد جلب مردهای دیگر بر میاد. اتفاقا قدرتش هم برای جلب مردهای دیگر خیلی فوق العاده زیاد است. از حس تفننی که در مردها هست استفاده میکنند، کاری به سر این اجتماع در میآورد، مسلم خودش محروم نخواهد گذاشت. حال شما برید اینو تحقیق بکنید در همین کشورهایی که مثل آلمان که مردهاشون زیاد کشته شدن و زنهای بی سرپرست زیاد موندن، و یه بالاخره این دخترها دیگه رفتن دو حالا که محروم موندن رفتن تاریک دنیا زمین گوشه نشستن، یا بالاخره اینا هر جور هست کم و بیش خریده خودشون اشباع میکنن. وقتی اشباع میکنن از کی اشباع میکنن؟ از همون مردهایی که زندار هستن، از همونها اشباع میکنن. و اگر ما این مشکل اجتماعی را به این طریق قانونی حل نکنیم، راه را برای زنها باز بگذاریم، بعد به زن بگیم تو میتونی که همسر قانونی یک مرد بشی و تمام تعهداتی که یک زن باید داشته باشه در مقابل شوهر باید بپذیری، به این مرد هم میگیم تو باید تو میتوانی یک زن رو بگیری ولی به این شرط که تمام تعهدهای قانونی ازدواج را باید همه را متحمل بشی. تمامی مشکل به همین جا حل بشه. فساد خانواده ها، فساد به اون طریقی که فساد پیدا می شود دیگه منشأ فساد خانواده ها نمی شود. شهوترانی و هوسرانی و دزدی و زناکاری و بچه نامشروع پیدا کردن از این حرف ها دیگه پیدا نمی شه. بچه هایی بی پدر بی سرپرست پیدا نمی شه. این آماری که شما الان هی مکررن در هم روزنامه های خود ما می بیسن، همین نمیدونم در کجا بود خوندم، همین تازگی هم بود خوندم، نوشته بود در اروپا نمیدونم مبالغت آدم مشکل می کنم مبالغت 40% فرزندانی که پیدا میشن نامشروع از طریق قانونی، و نوشته بود در آمریکا 50% موالید 50% موالید از غیر راه قانونی پیدا میشه. پس پیدا میشه. ای عجبا که در انگلستان تا حالا چندین بار خواستن قانون بگذرانن، نمیدونم آخرش گذارندن یا نگذارندن، که موضوع انحراف جنسی و لباس را قانون اجازه بدهد. و اینکه یه عزیز در اینکه غیر طبیعی است دیگه شک نیست. بعد میگه چرا؟ میگه یه عزیز خب عملا که وجود داره، برای چیزی که عملا وجود داره پس چرا قانون جلوش بگیره؟ در مورد این امر غیر طبیعی که در غیر طبیعی بودنش بحث نیست، این همه در دنیا در میان طبقه مسقف یک مملکت راضی که وقتی که خواستن روش رأی بگیرن، من یادم رفت در میان 600 نفر مثلا در حدود 270 نفر رأی موافق داده بودن، البته 300 و مثلا 530 نفر رأی مخالف داده بودن، ولی خب 270 نفر رأی موافق میدن با قبول این که این امر برخلاف طبیعت و فطرت است. یعنی طبیعت و خلقت مرد را برای مرد نساخته، مرد را برای زن و زن را برای مرد ساخته. در این حال میگه که حالا که در میان مردم وجود دارد چیزی که وجود دارد و مردم عملا اون را پذیرفتند، پس چرا ما این را قانونی شده؟ و و وقتی که ما قانونش کردیم یه حدودی براش قائل میشیم لااقل الان که غیر قانونی هست نامحدود و بی ترتیب و بی حساب و علی حرفاست، ولی وقتی ما قانونی گذارندیم این را براش یک حدودی براش قائل میشیم و یه تکنیکی براش درست میکنیم و یه شرایطی از یه حرفا. همین در باب تعدد زوجات، آیا در خود هم میان همین اروپایی ها در میان غیر اروپایی ها واقعا مردی که عملا وحدت زوجه را پذیرفته باشد؟ یعنی در عمرش فقط با همون زن قانونی خودش به سر برده باشد؟ افراد زیادی لابد هستن، نمیشه گفت نیستن، ولی اگر داشته این هم در اون محیط ها بسیار بسیار کرد. و این شما اگه درست توجه بفرمایی مخالفین تعدد زوجات، مخالفین تعدد زوجات از مردها کیها هستن؟ مخالفین تعدد زوجات در مردها که زیاد هم هستن افرادی هستن که اینها میخوان حد اکثر استفاده را از زنهای متعدد کرده باشند بدون اینکه هیچ مسئولیتی را پذیرفته باشند. چون آقا زن وقتی که مبتزن شد به هر علت، وقتی که زن مبتزل شد زیاد شد، ارزش بر تقاضاش زیادتر شد که هست در خود اروپا خیلی بیشتر است، چون مرد کمتر از زن، وقتی که ارزش بر تقاضا زیادتر شد قهرن زن مبتزل میشه دیگه، در دسترس است، زیاد در دسترس است. یک وقت قانون میاد به نام تعدد زوجات، به مرد میگه حق نداری تو با هیچ زنی تماس جنسی داشته باشی مگر اینکه او را به شکل قانونی همسر خودت قرار داده باشی، یعنی تمام این تعهدات را در زمینه او پذیرفته باشی. یک زن، دو زن، سه زن، چهار زن، دیگه همین کار مشکلی است. الان شما ببینید در همین خود تهران فرزاتو بیه کسی، شما بیه مردی از همینهایی که اهل عیاشی و کیاتی هستن و دائما دنبال زنها هستن، بیه شما پیشنهادتون آقا بیا مثلا که حالا یه زن کافی براده دو تا زن بگیری، بگه ای بابا حوصله دارید با ممکنه به یه زن بگیم بیا بگیری این همه زن هم. حوصله داری؟ راستم میگه دو تا زن داشتن راست درسته حوصله میخواد، حتی کسی جرأت نمیکنه دو تا زن بگیره، یعنی چون تعهدات زیادی میاره برای آدم. اما همین آدم که جرأت نمیکنه تعدد زوجاته بده میگه حوصله داری، دائما دنبال زنهای متنوع میگرده. مخالفت نمی شود از طرف مردها با تعدد زوجات مگر برای این که زن را بتوانند بیشتر دست مالیش بکنند، بیشتر مبتذلش بکنند، بیشتر استفاده بکنند و کمتر تعهدی در مقابل او بپذیرند. حق نداره که مطلب جز این نیست، مطلب جز این نیست در عمل، مطلب جز این نیست. یا باید عملا مردها از طریق غیر قانونی، لااقل عده‌ای از مردها از طریق غیر قانونی و بدون قبول تعهد از زنهای متعدد استفاده بکنن و این زنها را به صورت نیمه فاحشه، فاحشه یا نیمه فاحشه در بیارن، خودشون راحت بدون مسئولیت دارن بخورن. راه دومش فقط این است. ممنوع بشود هر گونه استفاده ای از زن مگر در حدود قانون، مگر در حدود تعهد قانون. ممنوع بشود استفاده کردن از تعدد زوجات مگر در حدود قانون. پس در واقع اون قانونی که تعدد زوجات را اجازه میدهد همون چیزی که در عمل هست، یعنی مردم از زنهای متعدد عده استفاده می کنند، همون رو تحت قانون و مسئولیت برآورده است و برای مرد مسئولیتی درست کرده. اینجا البته ایش دیگه هست بود این هست به حکم این که عرض کنم که تعدد زوجات اینجوری که عرض کردم یک مسئله اجتماعی و ضرورتهایی ضرورت ایجاب می کند این را، و باز به حکم این که این تعدد زوجات شرایطی دارد که خود قرآن کریم ذکر کرده است، عدالت، امکانات، امکان مالی داشتن، امکان جنسی داشتن. یه مردی که بعد یک زنی را که میگیرد او را همین جور دیگه بلا تکلیف کل معلقش نگذارد، این شرایط هست. و بعد به حکم این که یک مردهایی در یک مواقعی یک ضرورت دیگری بسا هست ایجاب میکند که مثلا فرصو مردی هست که زنش عقیم است، مرد عقیم نیست ولی زن عقیم است، مردیست که زن مریض و بیماری دارد و بستری که واقعا دیگه امکان تمتع، اون تمتعی که این مقداری که طبیعت رسزا می کنه دیگه برای اونی، اون فقط باید چون که این زن را پذیرفته است و زن او هست باید خدمت بکند این زن را، این جور چیزا هست. در این جور موارد برای حکومت شرعی اسلامی قطعا این مقدار حق دخالت هست، دخالت میکند که تعدد زوجات همینجور بی حساب و گتره نشود. یعنی یک کسی صرفا به دلیل این که پول زیاد دارد، فقط به دلیل این که پول زیاد دارد، به دلیل این که اتومبیل مثلا دارد، به این دلائل دنبال تعدد زوجات نرود. یعنی اینجور حساب بکنید، از طرقی حساب بکنیم بگیم آقا در جامعه ما یه عده زنهای بی سرپرست باقی میمونن، پس بالاخره این زنها باید در میان خانواده ها در واقع باید تقسیم بشن، باید تقسیم بشن، هر که باید تقسیم بشن، پس بهتر از این جهت اونچنان در نظر گرفته بشود که در جاهایی که لازم تر هست وجود اینها، لازم است و لازم تر در اونجا ها دارن. بله، یعنی گتره نباشد، گتره بر اساس هوس نباشد، چون یه امر اجتماعی است، بر اساس هوس نباشد، دل بخواهی نباشد. روی اینجا یک نظارتی بشود در این جهت، چون ممکنه که گاهی وقتا اگر خود شخص آدم با ایمانی باشد، خود ایمان کافی است. وقتی قرآن مثلا بلند تستطیع و ان تعدلوا بین النساء، یا اون آیه به این خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر بین عدم عدالت داری فقط یکی بگیری، خود یه آدم با ایمان که مقید است به دستور اسلامی عمل بکند، وقتی که با خودش نگاه میکنه میبینه نه من مرد عدالتش نیستم، پس میبره. اما همه که اینجور نیستن، عوض که میکنه میگه آقا تو میتونی ادار بله بله من میتونم، ولی وقتی که یه زن دیگر رو گرفت تابع این است که میل و حوثش به طرف کدوم یکی بیشتر است، به طرف هر کدام که بیشتر بود اون یکی دیگر به کلی ول میکنه و رها بکنه. پس حکومت ها میتوانند دخالت بکنند در این امر، اما در این حدود که به بعضی از که در میان پیشنهاد کنندگان و افرادی که صلاحیتشون مهرز نیست اجازه ندن، و اگر بدبختی و بیچارگی پیدا شده است در اثر این است که افرادی که صلاحیت این کار رو ندارن، صلاحیت تحمل این مسئولیت بزرگ را ندارن، به طرف این کار نزدیک شد. خب دیگه بس.